میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. هورمزد، مرد کامل. زندگی نامه داستانی شهید هورمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریاشکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 20. برای ساعتی یک جو غم‌آلود و ناامید کننده میان بچه ها به وجود آمده بود. اما وقتی صحت و سقم موضوع را کاویدیم، متوجه شدیم هورمزد خودش آن شایعه را توی دهان بچه ها انداخته بود. این عکس العمل ابراز نگرانی هایی بود که بعضی از بچه ها در مورد به خطر افتادن جان او کرده بودند. با صحبتی که با بچه ها در این خصوص شد، هورمز خواسته بود با پخش چنان شایعی نشان بدهد جانش آنقدرها هم اهمیت ندارد. لحظاتی چشمهایم را میبندم. به موقعیت ناامن منطقه فکر میکنم. به هورمز میاندیشم. هورمزدی که هر روز علاقه هم بیشتر به او و سرنوشتش جلب شده است. به مسئولیت و محبوبیتش میاندیشم. جغرافیای منطقه و شرایط آن را در ذهنم به تصویر می کشم. اقدامات ضد انقلاب را می گذارم در کنار کمینهای روزانه آنها و جمع می بندم با ناامنی جاده ها و اضافه می کنم به اینها. ناهمواری ها، پیچ ها و پرتگاه های مهیب و مخوف جاده های کوهستانی. بعد در نظر می گیرم هر کدام از نیروها را در مأموریت هایشان و تمام آنهایی را که تحت نظر و فرماندهی مستقیم هورمز بودند و سپس به دست می آورم امنیت کنونی منطقه را و آبادانی و اقدامات عمرانی فعلی را که حاصل همان ایثارها و خلوص نیت بچه های رزمنده بوده که هورمز و مظلومیت های او و سایر بچه ها تنها یک بخش از آنها بوده. دقایقی صبر می کنم. ادامه نوشته ناخوانده برایم قدری دشوار است. اما به ناچار بایستی ادامه را بخوانم که نوشته است، هرچند سخت‌ترین قسمت نوشته من از اینجا آغاز می‌گردد، اما ناچارم جز به جز آن را بنویسم. از آخرین مأموریت بگویم و از عجایب آن. طبق معمول برای سرکشی به بازداشتگاه‌ها و پایگاه‌ها به بوکان و سنندج رفته بودیم. در مسیر بازگشت بیشتر راه را پشت سر گذاشته بودیم. ساعت تقریبا 6 عصر بود. طبق معمول از ساعت 4 تأمین جاده توسط نیروهای ژاندارمری برداشته شده بود. برای رسیدن به ارومیه به خاطر آنکه فاصله کمتر بشود از راه مهاباد حرکت کرده بودیم. سقف ماشین رو باز بود. یک متهم نیز همراه ما بود که به خاطر مسائل امنیتی او را به صندلی بسته بودیم. قبل از حرکت بچه‌ها توی پایگاه با اصرار گفتند تأمین جاده برداشته شده. با این ناامنی شما چطور می‌خواهید بروید؟ بهتر نیست بگذارید فردا اول وقت حرکت کنید؟ هرمز در جواب آنها گفت ما باید برویم. مجبوریم. در این دو سال دست کم 10-20 مرتبه از کمین‌های سخت‌تر هم گذشته ایم. کلام و لحن هرمز راه را بر هر نوع اصرار بیشتر می‌بست. این را همه می‌دانستند. تصمیم‌گیری‌هایش نه از سر لجبازی که از روی اطمینان بود. همین اطمینان او برای سایرین هم دلگرم کننده بود. اما در مورد نظر هرمز درباره مسیر، تجربهش نشان می‌داد در این گونه مواقع و موقعیت‌ها نمی‌توان به جاده‌های اصلی اطمینان کامل داشت. گاهی بیراهه‌های سخت‌گذر مطمئن‌تر بود. روی این اصل بود که از بیراهه‌ها راه افتاده بودیم. حدود 80 کیلومتر تا ارومیه فاصله باقی مانده بود. راه هم فرعی بود. به روستایی رسیده بودیم که در آن سوی روستا پس از عبور از رودخانه به جاده اصلی می‌رسیدیم. هرمز تقریباً با تمام راه‌ها و کوره راه‌ها به طور نسبی آشنایی داشت. شهریور ماه بود و رودخانه‌ها هم اغلب کم آب بودند. برای عبور از رودخانه باید از گودار کم عمقی می‌گذشتیم. گوداری که برای ما که ناآشنا به مسیر بودیم، عمق آن مشخص نبود و می‌بایست راه را به طور تقریب حدس می‌زدیم. هرمز نگاهش را به رودخانه و بعد به جاده‌ای که رد آن در بلندی‌های آن سوی رودخانه پیدا بود انداخت. پس از مشورت کوتاهی، هر سه نفر به نتیجه رسیدیم از نقطه‌ای که به نظر کم عمق‌تر بود و می‌توانست گودار رودخانه هم باشد عبور کنیم. پس از نظرخواهی راننده خودرو را راند به سمتی که مشخص شده بود. پوزه خودرو وارد رودخانه شد. همانطور که ماشین آرام آرام پیش می رفت، کم کم آب هم بالا می آمد. ماشین هر چقدر بیشتر جلو می رفت، بیشتر در عمق آب وارد می شد. دقیقاً وسط رودخانه بود که ماشین تا نیمه در آب فرو رفته بود. همه در بیم و امید بودیم که ماشین به یک بار خاموش شد. حالا نگرانی ها مضاعف شده بود. هرمز پس از چاره اندیشی با بقیه به روستا نگاه کرد و گفت چاره ای نداریم. باید از روستاییان کمک بگیریم. من و راننده به هم نگاه کردیم. قبل از اینکه بتوانیم تصمیمی بگیریم، هرمز از ماشین پیاده شد و راه افتاد رو به سمت روستا. 10 دقیقه بعد همراه با یک تراکتور از روستا برگشت. ماشین را به تراکتور بکسل کردیم. اما ماشین که مقداری هم چرخهایش در ماسه‌های کف رودخانه فرو رفته بود بیرون نیامد. در این لحظات بر میزان نگرانی‌های ما اضافه شد، ولی در آن شرایط کسی نگرانیش را بروز نمی‌داد. راننده تراکتور وقتی متوجه شد با تراکتور نمی‌تواند کمکی کند، گفت: صبر کنید بروم روستا. برادر خانم من کامیون دارد. با کامیونش می‌آییم و ماشین را بیرون می‌آوریم. یک ربع ساعت بعد کامیون آمد. راننده تراکتور هم کنار راننده نشسته بود. آنها با زبان کردی با هم مشورت کردند. بعد ماشین را بوکسل کردیم و از رودخانه بیرون کشیدیم. آن طرف رودخانه سر شمع‌ها را خوش کردیم. آن طرف رودخانه استارت زدیم و ماشین روشن شد. این مرتبه من نشستم پشت فرمان. از کوره راهی که راننده‌ها نشان دادند وارد جاده کوهستانی شدیم. آقای کوهسار، مسئله مهمتر بعد از ورود ما به جاده است. ما حدود 45 دقیقه از وقتمان را به خاطر عبور از رودخانه در آن شرایط از دست داده بودیم. هرمز و راننده که حالا نقش محافظ و تامین خودرو را داشتند، مواظب جاده و اطراف بودند. جاده سنگلاخی و ناهموار و پرپیچ و خم بود. پیچ‌های تند و ناهموار با پرتگاه‌های هولناک. من ضمن رعایت احتیاط مجبور بودم در آن موقعیت با سرعت هم حرکت کنم. سر یکی از همان پیچ‌های دشوار بود که حادثه پیش آمد. من فهمیدم هر دو لاستیک عقب خود رو ترکید. بعد دیدم ماشین در حال غلتیدن در پرتگاه است. 4 بار ملق زدن ماشین رو خوب به خاطر دارم، چون فرمان به شکمم فرو رفته بود. بعد از معلق 4 از سقف ماشین پرت شدم بیرون. بعد از آن دیگر چیزی رو به یاد ندارم. وقتی به خود آمدم و چشم باز کردم، دیدم سر و صورتم خونین است و خودم را داخل مینیبوس دیدم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وقتی از تو بی خبرم من. یار 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 قدیمی میتونم پس تنگی گرفتم
با این راه بر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 35،
سی ثانیه بعد از خروج پر سر و صدای لنگدان از دخمه‌ای که در آن گیر افتاده بود، در حالی که ویتوریا درون دخمه کلیسا مقابل جسد پاپ ایستاده بود، صدای بیسیم سکوت را شکست. صدا نفس بریده بود. رابرت لنگدان بود که اصرار داشت کسی در بیسیم پاسخ او را بدهد. افسرها نگاه‌های متعجبی رد و بدل کردند. یکی از آنها بیسیم را از کمربندش باز کرد و گفت که روی کانال 3 لنگدان می‌تواند حرف بزند. لنگدان در آرشیو مخفی واتیکان ایستاد و سعی کرد از آن سوراخ شکسته هوا بگیرد. جریان گرمی روی دست چپش احساس کرد و دریافت که خونریزی دارد. صدای کامرلنگو را از آن سوی بیسیم بلافاصله شنید که میپرسید چه اتفاقی افتاده. لنگدان هنوز قلبش به شدت میتپید. گفت: به نظرم کسی سعی کرد این وسط منو بکشه. منو گیر انداخته بودن. با بدبختی خودمو نجات دادم. چند ثانیه بیشتر اگه اون تو میموندم قطعا خفه شده بودم. در ضمن فهمیدم قتل بعدی کجا قرار اتفاق بیفته. این بار صدایی که به او جواب داد اولیوتی بود که اصرار داشت لنگدان حتی یک کلمه هم حرف نزند. بخش 87. ساعت غرق در خون لنگدان 9:41 دقیقه را نشان می داد. او به طرف قرارگاه نیروی حفاظتی می دوید. وقتی رسید همه آنجا بودند. اولیوتی، روچر، کامرلنگو، ویتوریا و تعدادی افسر ارتش واتیکان. ویتوریا به طرف او دوید.
رابرت، تو زخمی شدی؟
لنگدان قبل از اینکه بتواند جواب او را بدهد، اولیوتی را در مقابل خود دید. آقای لندن، خوشحالم که حالتون خوبه. درباره اختلال در سیستم آرشیو خیلی متاسفم.
اختلال در سیستم؟ جناب فرمانده، تو خوب میدونی که...
روچر حرف او را قطع کرد. اصرار داشت که تقصیرها به گردن اوست. نمیدانسته ایشان در آرشیو هستند و برق را آمدانه قطع کردند تا محدوده جستجو را بدون برق گسترش دهند. ویتوریا دست لندن را گرفت و او را دعوت به آرامش کرد و در حال وارسی زخمش گفت:
پاپ مسموم شده بوده، اشراقیون کشتنش.
لندن دیگر تعجبی نکرد، انگار از قبل آن را میدانست. کامرلنگو یک دستمال ابریشمی از جیب ردایش درآورد و در حالی که چشمان سبزش غرق خشم بود آن را به لندن داد تا خونها را پاک کند. ویتوریا گفت:
تو گفتی محل قتل کاردینال بعدی رو پیدا کردی، درسته؟
لندن شروع کرد: آره، من مطمئنم که این قتل قراره.
اولیویتی حرفش را قطع کرد:
نه آقای لندن، گفتم تو بیسیم ازتون خواستم هیچی به زبون نیارید، دلیل داشتم. بعد رو به افسران کرد:
آقایان ما رو ببخشید.
همه ماموران رفتند. به اولیویتی رو به بقیه گفت: هرچند گفتن این حرف برام دردآوره، قاتل پاپ هر اقدامی که میکنه به کمک کسی درون این دیوار هست. حالا به خاطر همه نباید به هیچ کس اعتماد کرد، این شامل محافظان هم میشه. اعتقاد دارم هیچ کس نباید بفهمه.
به نظر میرسید که از بیان تک تک آن کلمات شرمسار است. روچر با حالتی هیجان زده درباره توطئه داخلی کنجکاوی کرد. اولیویتی ادامه داد: بهتر شما به جستجوتون ادامه بدید. روچر دهان باز کرد تا حرفی بزند، اما ساکت ماند و رفت. کامرلنگو آه عمیقی کشید، بعد با صدایی محکم گفت:
فرمانده، من میرم کنفرانس رو منحل کنم.
اولیویتی لبها را به هم فشرد: موافق نیستم پدر، هنوز 2 ساعت و 20 دقیقه وقت دارید. میخواید چیکار کنید؟ کاردینالا رو تنها بیرون بفرستین؟
من سعی دارم کلیسا رو نجات بدم. با تمام قدرتی که خداوند به من داده این کار رو میکنم و اون چی که انجام میدم مطلقاً ربطی به شما نداره.
من قدرت ندارم جلوی شما رو بگیرم پدر، به خصوص بعد از شکستم در مقام فرمانده ارتش امنیتی. فقط تقاضا میکنم صبر کنید 20 دقیقه. 20 دقیقه فقط صبر کنید تا ساعت 10. اگه اطلاعات آقای لندن صحیح باشن شاید بتونیم قاتل رو بگیریم. هنوز شانس داریم تا مراسم رو حفظ کنیم.
مراسم؟ اگه فراموش کردید یادآوری میکنم فرمانده، این دیگه اسمش مراسم نیست، جنگه.
در این هنگام یکی از افسرها داخل شد و به کامرلنگو گفت که مخبر بی بی سی را به آنجا آوردند. کامرلنگو سر تکان داد:
اون و فیلم بردار همراهش رو خارج از کلیسای سیستین میبینم.
اولیویتی با چشمانی گشاد شده سوال کرد:
شما دارید چی کار میکنید پدر؟
کامرلنگو به سردی گفت:
20 دقیقه فرمانده، از من 20 دقیقه زمان خواستید، همینقدر بهتون وقت میدم. دقیقه 21 هر کاری که دلم خواست میکنم.
وقتی اتومبیل آلفا رومئو فرمانده اولیویتی از شهر واتیکان بیرون رفت، دیگر ردیفی از اتومبیل‌های بی علامت دنبالش نبود. در صندلی عقب ویتوریا با جعبه کمک‌های اولیه که در داشبورد اتومبیل پیدا کرده بود زخم دست لندن را میبست. اولیویتی بیان که سر برگرداند گفت: خب آقای لندن، کجا داریم میریم؟
بخش 88.
آلفا رومئو فرمانده اولیویتی آژیرکشان مثل شهاب از روی پل قدیمی روم رد شد. تمام ترافیک در جهت عکس و به سمت واتیکان بود. انگار آن دریای مقدس جالبترین موضوع روم شده است. لندن به قاتل فکر میکرد. اگر او را به موقع می گرفتند، اگر آنچرا که می خواستند می گفت، اگر برای اعلام خطر به افراد داخل میدان دیر نشده باشد. محفظه هنوز شمارش معکوس داشت. اولیویتی در تمام مدتی که اتومبیل را به سمت سانتا ماریا دلا ویتوریا هدایت می کرد، پدال ترمز را نفشرد. اگر لندن در موقعیت دیگری بود از رانندگیش می ترسید، اما در آن لحظه گویی تحت تاثیر داروی مخدر باشد، فقط درد دستش به یادش می انداخت که کجاست. آژیر بالای اتومبیل شیون می‌کرد. لندن به مرگ پاپ می‌اندیشید که به نظر می‌رسید ماجرای منطقی از پاکسازی اشراقیون باشد. هرچند بدون کالبد شکافی تایید نمی‌شد، چون پیش از آن هم شایعاتی بود. چندی پیش محققان اجازه گرفتند تا از تابوت پاپ سیستین پنجم که در آغوش قائم مقام مسن خود مرد با اشعه ایکس عکس بگیرند. محققان امیدوار بودند تا شاید از یک رازی مثل یک استخوان شکسته پرده بردارند. در کمال حیرت عکس برداری یک میخ 10 اینچی را داخل جمجمه پاپ آشکار کرد.
در آن هنگام لنگدان به یاد سری اخباری افتاد که طی سالهای گذشته طرفداران اشراقیون برایش فرستاده بودند، هرچند در ابتدا فکر کرد شوخی است، اما بعد با تحقیقاتی متوجه شد که بعضی از آن مقالات معتبرند. آنها را در مغزش مرور می‌کرد. چرا پاپ جان پل اول در روز مرگ لباسی را که صبح پوشیده بود هنگام خواب هم به تن داشت و چرا بلوزش پاره بود؟ هیچ گونه تحقیقات پزشکی انجام نشد. کاردینال ویلات اجازه معاینه بعد از مرگ و کالبد شکافی نداد. بعد از مرگ پاپ داروهایی که مصرف می‌کرد، همینطور عینک، دمپایی، کتاب دعا و وصیت‌نامه‌اش به طور اسرارآمیزی غیب شدند. صدای زنگ تلفن همراه ویتوریا لنگدان را از فکر بیرون آورد. ویتوریا که نمی‌دانست کیست جواب داد. لنگدان از آن فاصله صدای خشدار ماکسیمیلیان کوهلر را شنید.
ویتوریا، کوهلرم، موفق شدی محفظه رو پیدا کنی؟
ویتوریا سوال کرد. رئیس، شما حالتون خوبه؟ کوهلر از پشت تلفن گفت.
اخبار رو دیدم. اشاره‌ای به محفظه نشد. این خوبه. بگو چی شده؟
ما هنوز محفظه رو پیدا نکردیم. موقعیت پیچیده است. البته رابرت لنگدن اینجا کمک بزرگیه. میریم قاتل کاردینالا رو بگیریم. اولیوتی حرفش رو قطع کرد. خانم وترا، هرچی گفتی دیگه بسه. ویتوریا ناراحت شد. موبایل را بست و گفت. فرمانده، این رئیس سرنه. حق داره بدونه اینجا چه خبره. اولیوتی دوباره میان حرفش دوید. هم میتونه بیاد اینجا و ببینه چه خبره. میتونه بیاد مشکل رو حل کنه. شما با تلفن همراه صحبت میکنید. به اندازه کافی حرف زدید. احتمال شنود هست. ویتوریا نفس عمیقی کشید. اولیوتی راست میگفت. تلفن را باز کرد. صدای کوهلر شنیده شد.
من اطلاعاتی براتون دارم درباره پدرت. شاید بدونم کی محفظه رو در اختیار داره.
صورت ویتوریا در هم رفت. رئیس، پدرم به هیچ کس چیزی نگفته بود.
فکر میکنم به کسی گفته بود. و چند پرونده امنیتی رو بازرسی کنم. به زودی با تو تماس میگیرم.
ویتوریا با رنگی پریده تلفن را در جیبش گذاشت. لنگدان سوال کرد. تو حالت خوبه؟ ویتوریا سر تکان داد، اما انگشتان لرزانش دروغش را آشکار میساخت. اولیوتی آژیر را خاموش کرد. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت کلیسا در میدان باربرینیس و 9 دقیقه وقت مانده. لنگدان با دیدن موقعیت محل سومین علامت زنگی آشنا در سرش به صدا درآمد. حدود 20 سال قبل، زمانی که ساختمان مترو را احداث می‌کردند، تاریخ‌شناسان هنر ترسیدند که ستون عظیم چند تونی وسط میدان باربرینی فرو بریزد. مهندسان آن هرم را برداشتند و به جایش آبنما و فواره کوچکی گذاشتند که آن را تریتون نامیدند. لنگدان اندیشید در زمان برنینی یک ستون سنگی هرم شکل آنجا بوده و در آن هنگام با نبود آن شاید سومین علامت محو شده باشد. اولیوتی نزدیک میدان توقف کرد و گفت: تصویر شما 2 نفر تو تلویزیون بود، پس خطر نکنید. اون طرف تو تاریکی بایستید و مراقب ورودی کلیسا باشید. بعد همان اسلحه آشنا را به لنگدان داد و افزود: اگه لازم نشد استفاده نکنیم پروفسور. لنگدان اخم کرد و اسلحه را در جیب گذاشت. بلافاصله متوجه شد فراموش کرده برگ پاپیروس عتیقه را سر جایش بگذارد. قیافه کتابدار دیدنی بود وقتی از گم شدن برگ مطلع می‌شد و می‌فهمید یک خارجی آن را در سراسر روم به همراه داشته. اولیوتی اشاره کرد: از این طرف برید و سعی کنید دیده نشید. خانم وترا، بهتره یه بار دیگه شماره منو امتحان کنید. ویتوریا شماره را گرفت و تلفن اولیوتی شروع به لرزش کرد. اولیوتی گفت: خیلی خوب، همه چیز ظاهرا درسته. منتظر خبر شما هم. در همان لحظه و در همان نزدیکی زنگ تلفن همراهی به صدا درآمد. حشیشی جواب داد و صدای خود را جانوس معرفی کرد. حشیشی با شنیدن صدای او لبخندی زد و او را آقای من خطاب کرد. جانوس گفت موقعیت حشیشی شناسایی شده و کسی دارد میآید تا جلوی او را بگیرد. حشیشی لحظه‌ای مکث کرد. ناباورانه گفت: دیر شده، چون من ترتیب همه چیز را دادم. و صدا تایید کرد: عالی است، پس فقط باید سعی کند زنده فرار کند. حشیشی با قاطعیت اعلام کرد: کسی که سر راه او بایستد خواهد مرد. و جانوس خاطر نشان کرد کسانی که سر راهش می ایستند معلومات دارند و امکان آمادگی